ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در 34 ولایت کشور دفاتر خود را فعال میسازد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز در ملاقات با رهبری وزارت دفاع این کشور درباره افغانستان بحث و گفتگو کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید دفاتر این کمیسیون به زودی در 34 ولایت افغانستان فعال میشوند. در اثر برفاری های شدید اخیر و سردی هوا در ولایت جوزجان حدود 2000 رأس مواشی تلف شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که مقامات آمریکایی میگویند اسلحه کیمیایی لیبیا در 3 ماه گذشته همه از بین برده شد. تفصیل اخبار. در حالی که سخنگوی قصر سفید یک بار دیگر تاکید کرد که قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن نه در چند ماه بلکه در چند هفته باید امضا شود، قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز در ملاقات با رهبری وزارت دفاع این کشور درباره افغانستان بحث و گفتگو کند. مقامات آمریکایی رئیس جمهور افغانستان را از چند ماه به این سو زیر فشار گرفتند که توافقنامه امنیتی با واشنگتن را امضا کند. این توافقنامه حضور نظامیان آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان را قانونی می‌سازد. قرار است در گرد همایی باراک اوباما با مقامات وزارت دفاع این کشور در این مورد بحث و گفتگو صورت گیرد. در این حال جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت توافقنامه امنیتی نه در چند ماه بلکه در چند هفته باید امضا شود. هرچند توافقنامه امنیتی از سوی لویه جرگه مشورتی در دو ماه قبل در کابل تصویب شد، ولی رئیس جمهور کرزی میگوید تا که واشنگتن شرطهای افغانستان مبنی بر برخورداری از عملیات در خانه های افغان ها، آغاز عملی روند صلح و عدم مداخله در انتخابات را برآورده نسازد، این توافقنامه را امضا نمی کند. در چند هفته اخیر این دومین بار است که رئیس جمهور آمریکا در گرد همایی با مقامات وزارت دفاع این کشور درباره افغانستان بحث و گفتگو می کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید دفاتر این کمیسیون به زودی در 34 ولایت افغانستان فعال میشوند. مقامات این کمیسیون میگویند اعضای ولایتی این اداره برای دفاتر در 34 ولایت کشور برگزیده شدند و نامهای آنان برای منظوری بر ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شدند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی برای رادیو آزادی گفت آمادگی ها برای تجهیز این دفاتر جریان دارد تا این کمیسیون بتواند فعالیت های انتخاباتی را مطابق حکم قانون در ولایات مختلف افغانستان تحت نظارت و بررسی قرار دهد. در اثر برفاری های شدید اخیر و سردی هوا در ولایت جوزجان حدود 2000 رأس مواشی تلف شدند. مسئولین در این ولایت میگویند هیچ نوع امکانات را برای رفع مشکلات مالداران ندارند. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد که شماری از مالداران ولسوالی‌های خانقا، قشتپه، فیض‌آباد و خواجه‌دوکو که دیروز در ساختمان ریاست کوچی‌های ولایت جوزجان تجمع کرده بودند، مشکلات خود را بیان داشته و شکایت کردند. این در حالی است که برفاری‌های اخیر در ولایت بلخ و فراه نیز مشکلات جدی را برای مردم این ولایات ایجاد نموده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مقامات آمریکایی میگویند اسلحه کیمیایی لیبیا در 3 ماه گذشته همه از بین برده شد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که لیبیا یک زرادخانه اسلحه کیمیایی به شمول صدها بم و سرگلوله های گاز خردل داشت که به طور محرمانه از سوی مقامات لیبی و آمریکایی با همکاری خاص آلمان و سویدن از بین برده شد. از بین بردن اسلحه کیمیایی لیبیا در سال 2004 هنگام زمامداری معمر القذافی هنگامی آغاز شد که او به معاهده منع این اسلحه پیوست. اما پس از اینکه معمر القذافی در سال 2011 از قدرت برکنار ساخته شد و به قتل رسید، حکومت جدید لیبیا تقریبا 2 تن گاز خردل را دریافت کرد. این اسلحه در یک داش خاص در یک صحرا از بین برده شد. برخی از این تکنیک برای از بین بردن اسلحه کیمیایی سوریه در چند ماه آینده نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه ایران دیروز گفت توافق اتمی نهایی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهانی امکان دارد در 6 ماه آینده صورت گیرد. محمد جواد ظریف دیروز به شورای روابط خارجی آلمان در برلین گفت این توافق امکان دارد قبل از این مدت هم به میان آید. ایران در توافق موقتی که با کشورهای آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان امضا کرده برای توافق نهایی 12 ماه وقت دارد. دوره آینده مذاکرات ایران و شش قدرت بزرگ جهان قرار است دو هفته بعد برگزار شود. بر اساس توافق موقتی که در ماه نوامبر گذشته میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امضا شد، این کشور پذیرفت که در بدل کاهش تعزیرات بین‌المللی از فعالیت‌های حساس اتمی خود دست می‌کشد و تأسیسات هسته‌ای خود را برای تفتیش بین‌المللی می‌گشاید. مقامات آمریکایی دیروز تایید کردند که ایران از جمله 4.2 میلیارد دلار سرمایه منجمد خود را که طبق این قانون به دست می‌آورد 550 میلیون آن را به دست آورده است. یک حمله کننده انتحاری در داخل یک منیبوس در بیروت خود را منفجر ساخت و چندین نفر را به کام مرگ فرستاد. این انفجار شام دیروز در یک ساعت پر ازدحام رخ داد. مرون شربل وزیر داخلی لبنان تایید کرد که یک مردی که کمربند انفجاری بر تن داشت سوار در یک منیبوس شده و چند لحظه بعد آن را انفجار داد. شربل گفت حداقل یک تن در این حادثه کشته شد، ولی این معلوم نیست که هدف وی فرد انتحاری بود یا کسی دیگر. بعد از آن که حمله انتحاری روز شنبه در سرحد لبنان و سوریه 4 کشته به جا گذاشت، ملل متحد روز یک شنبه از جوانب رقیب در لبنان خواست در بحران سوریه دخیل نشوند. این انفجار در نزدیکی قرارگاه حزب الله لبنان رخ داد که در جنگ داخلی سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت میکند. یک گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید فساد اداری بر تمام کشورهای این اتحادیه تاثیرگذار بوده، سالانه 120 میلیارد یورو به اتحادیه اروپا خساره میرساند. این گزارش که دیروز منتشر شد اولین گزارش در مورد فساد اداری در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا است. در حالی که از موجودیت فساد در تمام کشورهای این اتحادیه گزارش شده، ولی رومانیا، بلغاریا و دو کشوری هستند که بیشترین صدمه اقتصادی را از درک فساد به اتحادیه اروپا وارد کردند. در گزارش همچنین از فساد موجود در ایتالیا، یونان، جمهوریت چک، کرویشیا ابراز نگرانی شدید شده است. سیلیسیا ملم استروم، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا میگوید مبلغ 120 میلیارد یورو را که این اتحادیه سالانه در فساد اداری از دست میدهد، با تمام بودجه سالانه این اتحادیه مساوی است. اوقتای اسدوف رئیس پارلمان آذربایجان از علمای دینی آن کشور خواست نمازهایشان را به زبان آذری بخوانند نه به زبان عربی. اسدوف دیروز در جلسه پارلمان گفت تمام الفاظ قرآن به آذری ترجمه شدند، پس بهتر است که تمام دعاها در مراسم دینی به زبان آذری خوانده شوند تا مردم بهتر بدانند که چی میخوانند. مفتی اعظم آذربایجان الله شکر پاشا پاشازاده تا حال در عکس العمل به این بیانات رئیس پارلمان چیزی نگفته است. و خبر آخر این که بر اساس گزارش ها از عراق حداقل 23 نفر در اثر سلسله انفجارات در بغداد و دیگر مناطق این کشور کشته شدند. انفجار 7 مطربم دیروز در بغداد و مناطق اطراف آن باعث کشته شدن 19 نفر شد. مقامات گفتند آنها 804 نفر را در جاده های جنوب غرب بغداد نیز یافتند. عراق در حال حاضر شاهد ناگوارترین اعمال خشونت در بیش از 5 سال گذشته می باشد. حکومت عراق می گوید بیش از 1000 نفر که اکثر آنها افراد ملکی اند در ماه جنوری در نقاط مختلف عراق کشته شده اند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید در 34 ولایت کشور دفاتر خود را فعال می سازد. اعضای ولایتی این کمیسیون برگزیده شده اند و نامهایشان برای منظوری به ریاست جمهوری فرستاده شده است. یک سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید در برابر صنعت، تولیدات و در کل سرمایه گذاری و انکشاف در افغانستان 9 مشکل وجود دارد. مزمل شینواری، معین وزارت تجارت و صنایع، برخی از این مشکلات را چنین برمی شمارد.
مسئله امنیت واقعا یک از مسائل عمده است. ادارات امنیتی ما کوشش میکنند در بخش صنعت و تجارت زیادتر توجه بدن. مسائل مالیات است و امر وزارت مالیات در این مورد زیادتر صحبتان شده.
وزارت معارف افغانستان میگوید ترکیه در نظر دارد مکاتب افغان ترک را در تمام ولایات کشور ایجاد کند. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت:
در تمامی 34 ولایت افغانستان یک مکتب افغان ترک ایجاد شود. انشاءالله سر سال آینده ما و شما کار عملی ایجاد یک مکتب در همه ولایت افغانستان خواهد بودیم که مکاتب افغان ترک است.
برخی تحلیلگران پاکستان به این باورند که حکومت این کشور و طالبان به نام مذاکرات صلح با هم سیاست بازی می کنند. عقیل یوسفزئی یکی از این کارشناسان:
هدف طالبان واضح است. آنها خواهان نافذ کردن قوانین خودشان در پاکستان هستند.
گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی را میشنویم. با ما باشید. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در 34 ولایت کشور دفاترش را فعال میسازد. گفته شده که اعضای ولایتی این کمیسیون برگزیده شده اند و نامهای آنها برای منظوری بر ریاست جمهوری فرستاده شده است. مقامات این کمیسیون همچنان از مردم خواستند هرگاه در جریان کمپاین های انتخاباتی با تخطی نامزدان از قوانین انتخابات مواجه شوند، آن را به گونه مستند گزارش دهند. زرغون منگل با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که کمپاین های انتخاباتی کاندیدان انتخابات آینده ی ریاست جمهوری افغانستان رسما آغاز شده است، کمیسیون شکایات انتخاباتی در نظر دارد دفاترش را در 34 ولایت افغانستان فعال سازد. مقامات این کمیسیون می گویند اعضای ولایتی این اداره برای دفاتر در 34 ولایت کشور برگزیده شده اند و در هر ولایت مطابق حکم قانون 3 نفر عضو تعیین شده و نامهای آنان برای منظوری بر ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شده اند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
کمیسیون شکایات انتخاباتی در 34 ولایت افغانستان دفاتر از این کمیسیون را فعال بکنه. آمادگی های دیگه هم برای گرفتن دفاتر و تجهیز دفاتر در جریان هست و ما کوشش میکنیم که این دفاتر در سراسر ولایت افغانستان فعال شود. ما بتانیم که فعالیت های انتخاباتی را مطابق احکام قانون در ولایات افغانستان هم تحت نظارت و تحت رسیدگی خود قرار بدیم.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در جواب به این سوال که آیا بعد از آغاز رسمی کمپاین های انتخاباتی شکایات را در مورد کاندیدان انتخابات به دست آوردند یا خیر گفت:
به صورت رسمی شکایتی در کمیسیون تا هنوز درج نشده، اما برخی نگرانی ها و از گزارش هایی که خاکی از نگرانی های بعضی افراد هست مطرح شده در رسانه ها و به صورت شفاهی. طبیعی هست که اگر مواردی به کمیسیون شکایت انتخاباتی به شکل رسمی تحت عنوان شکایت درج شود، کمیسیون مطابق احکام قانون با موضوع
دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال در 34 ولایت کشور فعال می گردند که کمپاین های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری دو روز پیش رسما آغاز شد. مقامات این کمیسیون از مردم خواستند هرگاه در جریان کمپاین های انتخاباتی با تخطی نامزدان از قوانین انتخابات مواجه می گردند، آن را به گونه مستند به این کمیسیون ارائه نمایند.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
یک سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان نشان می‌دهد که 9 مشکل عمده در برابر صنعت، تولیدات و در کل سرمایه‌گذاری و انکشاف در این کشور وجود دارند. مسئولان اتاق تجارت روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند به اساس این سروی که در زونهای شمال، مرکز و جنوب کشور انجام شده، شمار زیاد سرمایه گذاران از نبود زیربناها شکایت کردند. از سوی هم وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تلاشها به هدف حل این مشکلات ادامه دارند. جزئیات بیشتر در گزارش همیرا الکوزی از کابل.
به اساس سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان، نبود امنیت و زیربناها از عمده‌ترین مشکلات در برابر فعالیت‌های تجارتی و صنعتی در کشور است. نتایج این سروی روز دوشنبه در یک نشست خبری که بعضی از مقامات دولتی و غیر دولتی نیز اشتراک داشتند، از طرف مسئولین این اتاق تشریح شد. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع میگوید در این سروی که در جریان سال جاری شمسی در زونهای مرکز، جنوب و شمال را اندازی گردید، با مسئولان بیش از 200 شرکت خصوصی مصاحبه صورت گرفته است.
هدف از سروی است که ما بیشتر دقیق‌تر به مسائل برسیم و ببینیم که از نظر سلسله کدام یک به چالش میکشد اقتصاد کشور، کدام سکتورهای اقتصادی را بیشتر به قربانی میگیره؟ آیا تولید است، تجارت است، آیا بخش خدمات است؟ و این تفاوت از این نظر به زونها به چه شکل است؟ و مسئله خانمها در اقتصاد افغانستان مطالعه میکنیم که تا بتانیم مگاسب شناسی درست از اقتصاد افغانستان کرده باشیم.
این سروی همچنان نشان میدهد که مسئولان برخی از شرکت ها در ولایت مختلف کشور از نبود امنیت زیربناها، قوانین شفاف و تعرفه های بلند گمرکی شکایت دارند. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع میگویند که نتایج این سروی را به کمیته اقتصادی شورای وزیران میسپارند تا به اساس آن به ادارات مربوط دولتی به خاطر حل این مشکل هدایت داده شود. در عین حال مزمل شنواری معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت هرچند در سالهای اخیر برای سکتور خصوصی بعض از سهولت‌های فراهم شده، اما تلاش‌ها به منظور بیشتر شدن این سهولت‌ها ادامه دارد.
مسئله امنیت واقعا یک از مسائل عمده است. ادارات امنیتی ما کوشش میکنند در بخش صنعت و تجارت زیادتر توجه بده. مسائل مالیات است و امر وزارت مالیه در این مورد زیادتر صحبت هم شده. امیدوار هستیم که در این هم پیشرفت صورت بگیرد. پالیسی سرمایه گذاری از طرف کابینه منظور شده و ما امیدوار هستیم که یک سلسله مسائلی که در دست وزارت تجارت است سر از او ما کار میکنیم. چه قسم ما میتانیم که یک پالیسی را بسازیم که در داخل افغانستان صنعتکارای ما متضرر نشوه و در این وقت مردم به قیمت خوبتر تولیدات داشته باشند.
از سوی هم مسئولان شرکت برشنا میگویند که تا سال 2070 میلادی به هدف مرفوع ساختن مشکلات فابریکه های صنعتی، برق کافی را از کشورهای آسیایی میانه به کشور وارد خواهند کرد. این در حال است که طی بیش از یک دهه گذشته سهولت های زیاد برای تجار و سرمایه گذاران در افغانستان فراهم شده، اما به اساس گزارش ها بسیاری از فابریکه های تولیدی به خاطر نبود امنیت و سایر مشکلات از فعالیت باز مانده اند.
وزارت معارف افغانستان میگوید ترکیه در نظر دارد مکاتب افغان ترک را در تمام ولایت کشور ایجاد کند. به گفته مقامات این وزارت قرار است در بهار سال آینده کار اعمار این مکاتب آغاز شود. از سوی دیگر مسئولان پیشین وزارت معارف افغانستان از این کمک های ترکیه استقبال می کنند، اما با وزارت معارف پیشنهاد می کنند که گسترش لسان ترکی در کشور نباید به زبان های ملی کشور زیان وارد کند. روبین احمدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
مسئولان در وزارت معارف افغانستان میگویند در جریان سفر اخیر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان به ترکیه با مقامات ترکی توافق صورت گرفت تا مکاتب افغان ترک در تمام ولایات افغانستان ایجاد کردند. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که کار اعمار این مکاتب در بهار سال آینده آغاز می شود.
در تمامی 34 ولایت افغانستان یک مکتب افغان ترک ایجاد شود. ان شاء الله سر سال آینده ما شما کار عملی ایجاد یک مکتب در همه ولایت افغانستان خواهد بودیم که مکاتب افغان ترک است. کشور ترکیه با ما قبول کردند که در هر 34 ولایت افغانستان یک مکتب افغان ترک ایجاد خواهد کردند.
زمانی که مجاهدین در سال 1372 شمسی در کابل به قدرت رسیدند، در آن زمان ترکیه یک مکتب را به نام افغان ترک در کابل تأسیس کرد. به گفته مقامات وزارت معارف کشور، در حال حاضر به شمول شهر کابل و قندهار در 6 ولایت شمالی افغانستان 17 باب مکتب افغان ترک فعال بوده که به شمول دختران نزدیک به 5000 شاگرد در آن مصروف آموزشند. از چند سال به این طرف فارغان مکاتب افغان ترک پس از اشتراک در امتحان کنکور با کسب نتایج بهتر به پانزده های دلخواهشان راه یافتند. متخصصین در وزارت معارف افغانستان از این کمک تازه ترکیه استقبال کرده و میگویند ترکیه از این طریق میخواهد تا زبانان کشور را در افغانستان انکشاف بدهد. از سوی دیگر موین مرستیال معاون سابق وزارت معارف برادیو زدی گفت که زبانهای ملی نباید تحت تاثیر زبان ترکی قرار گیرند.
امروز ترکیه علاقمند از این است که زبانشان هم باید عمومیت پیدا کنه. دو زبان رسمی و ملی پشتو و دری از زبانهایی است که ای باید اگر در این مکاتب زبان ترکی تدریس میشه و یا زبان دیگه تدریس میشه، زبانهای ملی و رسمی ما باید از نظر انداخته نشه.
مکاتب افغان ترک در افغانستان مستقیما از سوی ترکیه حمایت مالی میشوند. در این حال برخی دیگر از کشورها در افغانستان نیز تعدادی از مکاتب را ایجاد کردند که در کنار زبانهای ملی، زبان انگلیسی، جرمنی، فرانسوی و زبانهای دیگر در آنها تدریس می شوند.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطوری؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدید؟
بله شرکت می کنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
کارشناسان افغان میگویند که پاکستان خواهان تداوم جنگ و ناامنی در افغانستان است و در سیاست خارجی این کشور هیچ تغییر دیده نمی شود. این کارشناسان روز دوشنبه در کابل اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور امور خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان خواندند. سرتاج عزیز با تازگی گفته است که طالبان نمی‌خواهند با حامد کرزی مذاکره کنند و گمان می‌رود آنها پس از انتخابات در افغانستان با حکومت جدید وارد مذاکره خواهند شد. ویدا برکی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
شماره از کارشناسان امور سیاسی افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان مسلح متهم نموده و میگویند که این کشور همواره ناامنی ها را در افغانستان دامن زده است. آنان میگویند که پاکستان خواهان ادامه جنگ در افغانستان است و از مداخله در امور داخلی این کشور دست بردار نیست. غلام جیلانی زواک یکی از این کارشناسان میگوید که اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور امور خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان بخشی از تلاش های این کشور برای ادامه جنگ در افغانستان است. آقای زواک بروز دوشنبه در نشستی که از سوی مرکز مطالعات منطقوی افغانستان در کابل برگزار شد از امریکا نیز انتقاد کرد که به گفته وی از سیاست های پاکستان در برابر افغانستان حمایت می کند.
سرتاج عزیز به امریکا که در خبره کهی که طالبان دیتا حاضر نیست.
سرتاج عزیز در امریکا این را میگوید که طالبان حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نیست، بلکه آنان با حکومت جدید افغانستان مذاکرات خواهند کرد. این خواست طالبان نه، بلکه خواست مشترک پاکستان و امریکا است. امریکا هم میخواهد جنگ در افغانستان ادامه پیدا کند و پاکستان نیز به عنوان بخش در این بازی امریکا میخواهد شریک باشد.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور امنیتی و بین المللی اخیراً در واشنگتن گفت که طالبان نمی‌خواهد با حامد کرزی مذاکره کنند و ممکن آنها پس از انتخابات در افغانستان با حکومت جدید مذاکره کنند. اما در عکس العمل به اظهارات آقای عزیز، رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی افغانستان از عدم همکاری این کشور در بخش گفتگوهای صلح افغانستان انتقاد کرد. آقای پنتا به این باور است که پاکستان همواره تلاش کرده تا به افغانستان حمله کند، نده‌های انتحاری بفرستد. در همین حال غفور لیوار رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان میگوید که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، پاکستان در صدد بهره برداری های سیاسی به نفع خودش است. وی برای تامین منافع ملی و جلوگیری از مداخله های خارجی در امور افغانستان خواهان تحکیم وحدت ملی بین افغان ها شد.
تلاش دیگه هم در این زمینه وجود داره که در آستانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، پاکستان یک بار دیگه امور افغانستان در سطح بین المللی به دست خود بگیره و یک بار دیگه جامعه جهانی به افغانستان از عینک های پاکستان نگاه کنه.
با این حال شماره از کارشناسان افغان از امریکا نیز به خاطر آنچه حمایت آن کشور از سیاست های پاکستان در برابر افغانستان میخوانند انتقاد میکنند. آنان میگویند که پاکستان همواره تلاش کرده تا از پروسه صلح افغانستان و دیگر مسائل مربوط به این کشور به نفع خودش استفاده نماید و ایالات متحده امریکا در این خصوص نباید خاموشی اختیار کند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم ویدا برکی از کابل شنیدید که کارشناسان افغان گمان می‌کنند که پاکستان خواهان تداوم جنگ و ناامنی در افغانستان است. در این حال برخی تحلیلگران پاکستانی میگویند حکومت نواز شریف و طالبان پاکستانی به نام مذاکرات با هم سیاست بازی میکنند. این در حال است که تحریک طالبان پاکستان روز یکشنبه گذشته یک تیم 5 نفری را به شمول عمران خان و مولانا سمیع الحق برای نمایندگی از خود در مذاکرات با حکومت نواز شریف تعیین کرد. اما عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف نمایندگی از طالبان را رد کرد. تحلیلگران پاکستانی میگویند مذاکرات قبل از آغاز در یک وضعیت مبهم قرار گرفته و نتایج مثبت را در قبال نخواهد داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور میشنوید.
تحریک طالبان پاکستان اعلان کرد که قرار است عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف، مولانا سمیع الحق مؤسس مدرسه اقانیه در اکوره ختک، مولانا عبدالعزیز متمم پیشین مدرسه لال مسجد در اسلام آباد، پروفسور محمد ابراهیم یکی از اعضای حزب جماعت اسلامی و مفتی کفایت الله نماینده پیشین اسمبله از حزب جمعیت علمای اسلام از آنها در مذاکرات با حکومت نمایندگی کنند. بریگیدیر محمودچا یکی از افسران متقاعد اردو و تحلیلگر پاکستانی میگوید کسانی را که تحریک طالبان در تیم خود برای مذاکره با حکومت تعیین کردند قادر نیستند که از طالبان نمایندگی کنند. او میگوید تعیین شدن عمران خان، مولانا سمیع الحق، عبدالعزیز و دو تن دیگر که میانها اعضای پارلمان کشور بودند و یا هستند سوال برانگیز است. این 5 تن چگونه میتوانند نمایندگان طالبان باشند؟ آیا این 5 تن در تمام خونریزی هایی که از سوی طالبان صورت گرفته شامل هستند؟ آیا طالبان فیصله این تیم را در جریان مذاکرات میپذیرند یا خیر؟ سوال هایی است که هنوز هم مبهم می باشند. در میان 5 تن که از سوی طالبان پاکستانی برای نمایندگی از آنها در مذاکرات با حکومت نواز شریف تعیین شدند، عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و کفایت الله عضو از جمعیت علمای اسلام نمایندگی از طالبان را در مذاکرات رد کردند. عقیل یوسفزای یک تحلیلگر دیگر از پاکستان میگوید اگر مذاکرات میان حکومت نواز شریف و طالبان صورت هم بگیرد، نتایج آن مثبت و عملی نخواهند بود. با باور عقیل یوسفزای، تحریک طالبان پاکستان هیچگاه آماده پذیرش قانون اساسی پاکستان نخواهند گردید.
طالبان اهداف چدی اغا بدر واضح دی اغا پد علاقه کی پد ریجن کی
او میگوید هدف طالبان واضح است. آنها خواهان نافذ کردن قوانین خودشان در پاکستان هستند، اما این امکان پذیر نیست. تا زمانی که شورشیان قانون اساسی را نپذیرند مذاکرات کامیاب نخواهند شد. تلاش ها برای انجام مذاکرات میان حکومت و تحریک طالبان پاکستان در حال شدت یافته است که نواز شریف صدر اعظم این کشور هفته قبل مذاکرات با شورشیان را یک فرصت دیگر داده و برای پیشبرد مذاکرات با آنها یک تیم 4 نفری را معرفی کرد. اگرچه دو تیم که قرار است برای مذاکره از حکومت و طالبان پاکستانی در مذاکرات نمایندگی کنند از سوی هر دو جانب معرفی گردیده است، اما سوال اینجاست که آیا این دو تیم میتوانند پاکستان را از ناامنی ها و عملات خونینه که نظامیان و غیر نظامیان را در این کشور هدف قرار میدن نجات بدهند؟ فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات
هم توان و قدرت تلاش.
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده میخواهیم که تا با ما صلح امنیت
بیاره. از رئیس جمهور ما میخواهیم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیم ساعت باقی مانده برنامه مجله آزادی را میشنوید، ولی قبل از آن گزارش از شرق میانه داریم. حکومت عربستان سعودی فرمان را صادر کرده است که بر اساس آن اتباع این کشور که در خارج می جنگند تا به 20 سال زندان محکوم می شوند. سفیر سابق امریکا در ریاض گفته است رهبران سعودی به یاد دارند که اتباع این کشور با برگشت از جهاد افغانستان در دهه 90 مشکلات را در عربستان سعودی ایجاد نموده و تهدید جدی را برای خانواده سلطنتی عربستان سعودی به بار آوردند. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم زرغونه منگل تقدیم می کند.
عربستان سعودی تصمیم گرفته است هر تبعش را که در خارج از آن کشور می جنگد به 30 تا 20 سال زندان محکوم کند. گفته می شود این فرمان حکومت شاهی عربستان سعودی که دیروز صادر شد اقدام است برای مانع شدن اتباعی سعودی از شمولیت در جنگ سوریه که با برگشتشان به کشور تهدید امنیتی را برای حکومت ریاض ایجاد می کنند. مقامات مذهبی سعودی قبلاً بیانات را علیه پیوستن اتباعی سعودی به شورشیان سوریه ایراد کردند، ولی بان هم بر اساس تخمین وزارت داخلی عربستان سعودی حدود 1200 تبعی سعودی برای شرکت در جنگ علیه رژیم سوریه به آن کشور رفتند. در فرمان اخیر حکومت شاهی عربستان ابراز نگرانی شده است که جوانان سعودی که به سوریه می روند و در مقابل رژیم بشار الاسد می جنگند سخت سر و خشن شده و با برگشتشان به کشور تهدید را برای خانواده سلطنتی عربستان ایجاد می کنند که چنین کار در جنگ افغانستان هم صورت گرفته بود که در آن اتباع عربستان سعودی بعد از ختم جهاد در دهه 90 در افغانستان دوباره به کشورشان برگشته در مقابل خاندان شاهی عربستان استاد شده بودند. رابرت جوردن سفیر سابق امریکا در ریاض گفته است رهبران سعودی به یاد دارند که اتباع سعودی با برگشت از جهاد از افغانستان مشکلات را ایجاد کردند. تورن جنرال منصور الترکی سخنگوی اداره امنیت عربستان سعودی با آژانس خبری وایترز گفته است 200 تا 300 تبعی سعودی که از جنگ سوریه برگشتند در مراکز خاص توانبخشی یا تداوی تندروان جا به جا شدند. در فرمان شاهی عربستان همچنان آمده است که آن هده اتباعی سعودی که از گروه هایی که تروریست خانده شدند حمایت مادی یا معنوی می کنند به 5 تا 30 سال زندان محکوم خواهند شد.
شنونده های محترم رادیوی آزادی و برنامه خاص خودتان خوش آمدید.
ما در اینجا مشکل سرک هم داریم، مشکل برق داریم، نی کلینیک داریم، نی مکتب ساز داریم. در طول 12 سال 1,000,000 خواه امریکا و جامعه جهانی نتانست امنیت را در افغانستان تعمین کنند.
شما کرده یه چی گدایی کنه بیاره مردم ها پس میپروشه بوده را به قاشقی اینجا میرمد.
آزادی و شنوندگان، سه‌شنبه ها و جمعه ها در برنامه های ساعت 5:30 عصر و شنبه ها و چهارشنبه ها در ساعت 9:30 به وقت کابل.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، در این هفته باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره بعد از اخبار فرهنگی داستانی داریم با نام قیمت معجزه. قسیم اخگر نیز به جاودانگی پیوست و سخنی در مورد اگر چنین نکنیم چه کنیم را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
هفته گذشته قسیم اخگر نویسنده و ژورنالیست نامی کشور از جهان رفت. حامد کرزی ضمن پیام وفات وی را یک ضایعه فرهنگی خواند و به بازماندگان مرحوم اخگر ابراز تسلیت نمود. جناب کرزی گفت شادروان استاد اخگر سالهای متمادی در تنویر افکار مردم، عرضه خدمات ژورنالیستی و نویسندگی و دفاع از حقوق مردم مظلوم افغانستان خدمات شایسته انجام داد. خدمات او قابل قدر و مرگش ضایعه است. در لابلای این شماره از مجله آزادی نیز برنامه خاص در مورد حیات مرحوم اخگر خواهیم داشت. هفته قبل سفیر جمهوری چک با معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ دیدار کرد. در این دیدار سفیر چک به تشریح جزئیات بیشتر تفاهم‌نامه همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور افغانستان و چک پرداخت و از سفر مسئولین موزیم جمهوری چک به کابل خبر داد. سیمین حسن‌زاده معین امور نشراتی نیز تمایل وزارت فرهنگ را به گسترش و تقویت روابط فرهنگی با جمهوری چک و سایر کشورهای اروپایی اعلام نموده گفت امضای موافقت‌نامه‌های همکاری باعث استحکام روابط دوستانه میان دو کشور شده و این فرصت را فراهم می‌نماید تا مردم دو کشور با فرهنگ و جاذبه‌ها و تنوع فرهنگی همدیگر آشنا گردند و این آشنایی بدون شک در تثبیت جایگاه و اثرگذاری دو کشور در روابط بین‌المللی می‌تواند مؤثر باشد. سفیر چک خواهان همکاری معینیت امور نشراتی در برپایی نمایشگاه عکس گردید که قرار است در ولایت هرات برگزار گردد. و هفته قبل وزارت مبارزه با مواد مخدر کنفرانس را زیر نام همیاری زنان خبرنگار بر معضل مواد مخدر و کاهش خشونت علیه زنان برگزار کرد. به گزارش خبرنگار آژانس خبری باختر در این کنفرانس که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار گردید، شماری از گزارشگران زن در رسانه‌های کشور اشتراک داشتند. انجینیر محمد ابراهیم اظهر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت مواد مخدر از افغانستان با عنوان کشور یاد نمود که از لحاظ کشت و قاچاق مواد مخدر در سطح بلند قرار دارد. در حالی که افغانستان قربانی پدیده صدور مواد مخدر شده است، او از زنان گزارشگر خواست تا با استفاده از امکاناتشان در کارزار مبارزه با مواد مخدر سهم گیرند. گفته شده است سالانه مافیای بین المللی 68 میلیارد دلار از کشت و قاچاق مواد مخدر نفع برمی‌دارند، در حالی که 5% مفاد آن به افغان‌ها می‌رسد. وی نقش رسانه‌ها و دست‌اندرکاران رسانه‌ها را در افشای عقاید، روشنسازی ذهنیت‌ها و کاهش معتادین برجسته خواند.
شماری چنین میانگارن که گویا اطفال به مسائل روزمره حیاتی آنقدرها دلگرم نمی کنند و تنها به شوخی، خورد و نوش و هوس‌های طفلانی خود مصروفند و تمام کارهای پرچالش حیات فامیلی مرتبط به پدر و مادر خانواده است و از این رو شماری از والدین بسا مسائل حتی مرموز عائلوی را در نزد اطفال بی محابا به بحث می گیرند و اسرار داری و ناداری خود را برخ یک دیگر می کشند و بی خبر از این که اطفال زودتر از بزرگان به نارسایی های فامیلی توجه دارند و این مسئله بین اطفال دی و قریه و همسایه ها بیشتر از بزرگان حلاجی می شود و تأثیر ناشی از نارسایی و ناداری زودتر بر روحیه آنها اثر گذار است و در شماری از موارد دیده شده که دید تیزبین اطفال و برداشت آنها در ارائه نظر مؤثریت خود را دارد. خیر، داستانی داریم با عنوان قیمت معجزه که دوست خوب ما هایده حسینی از غرب کابل فرستادند. وقتی سارا دخترک 8 ساله بود، شنید که پدر و مادرش درباره برادر کوچکترش صحبت می کنند. فهمید برادرش سخت مریض است و آنها پولی برای مداوای او ندارند. پدر به تازگی کارش را از دست داده بود و نمی توانست هزینه جراحی پرخرج برادر را بپردازد. سارا شنید که پدر آهسته به مادر گفت: فقط معجزه می تواند پسر ما را نجات دهد. سارا با ناراحتی به اتاق خوابش رفت و زیر تخت کوزگک کوچکش را در آورد و آن را شکست، سکه ها را روی تخت ریخت و آنها را شمرد. فقط 5 دلار. بعد آهسته از در عقبی خانه خارج شد و چند کوچه بالاتر به دواخانه رفت. جلو میز دارو فروش انتظار کشید تا داروساز به او توجه کند، ولی نزد داروساز چنان بیروبار بود که متوجه بچه 8 ساله نشد. دخترک پاهایش را به هم می زد و سرفه می کرد، ولی داروساز توجهی نمی نمود. بالاخره حوصله سارا سر رفت و سکه ها را محکم روی شیشه میز ریخت. داروساز تکان خورد و رو به دخترک کرد و گفت: چی می خواهی؟ دخترک جواب داد: برادرم خیلی مریض است، می خواهم معجزه بخرم. داروساز با تعجب پرسید: چی می خری؟ دخترک توضیح داد: داخل سر برادرم چیزی رفته و پدرم می گوید که فقط معجزه می تواند او را نجات دهد. من هم می خواهم معجزه بخرم. قیمتش چقدر است؟ داروساز گفت: متاسفم دختر جان، ولی ما اینجا معجزه نمی فروشیم. چشمان دخترک پر از اشک شد و گفت: به خدا قسم می خورم او خیلی مریض است. پدرم پول ندارد تا معجزه بخرد و این هم تمام پول من هست. من کجا می توانم معجزه بخرم؟ مردی که گوشه ایستاده بود و لباس پاک و مرتبی داشت از دخترک پرسید: چقدر پول داری؟ دخترک پولها را به دست گرفت و به مرد نشان داد. مرد لبخندی زد و گفت: آه چه جالب، فکر می کنم این پول برای خرید معجزه برادرت کافی باشد. بعد با آرامی دست او را گرفت و گفت: من می خواهم برادر و والدینت را ببینم، فکر می کنم معجزه برادرت پیش من باشد. آن مرد دکتر آرمسترانگ، فوق تخصص مغز و اعصاب در ایالت شیکاگوی ایالات متحده آمریکا بود. فردای آن روز عمل جراحی روی مغز پسرک با موفقیت انجام شد و او از مرگ نجات یافت. پس از جراحی پدر نزد دکتر رفت و گفت: از شما متشکرم، نجات پسرم یک معجزه واقعی بود. می خواهم بدانم بابت مصرف عمل جراحی چقدر باید بپردازم؟ دکتر لبخندی زد و گفت: $5، که او هم قبلا پرداخت شد. میگویند یک سنگ پشت یعنی سنگ بقه بیشتر از 200 سال میزید و یک زاغ تا 100 سال، و اما حیات آنها با گذشت عصرها به یک شیوه و طرز ادامه دارد و نسلشان نیز با تنازوی خاص چهره بدل نمی کنند و طاقت و بردباری این دو جانور در گرسنگی و تشنگی نیز متحیر کننده است. اما ذات آدمی که بیشتر از 60 سال را با کمترین احصائیه می نوردد، چنان دلگرم حیات است که با این مغز متفکر، با دسترسی به تکنولوژی مدرن در حال انکشاف و آناتومی پیچیده خود، نتوانسته بقا و لقای خود را چنان تنظیم کند که یک بر هزارم ثانیه به عمر خود بیفزاید و یا شیوه ای را برگزیند که یا سنگ پشت و یا حداقل زاغ‌گونه شود. اما این بدان معنا نیست که در بین نوع بشر همه چنینند و چنان. کسانی هم در این کره خاکی پرغلغله زنده و مردن که این حیات بی ارزش و قصیر را با بهای خیلی بلند خریده و آن را به نرخ پسیف نفروختند تا توانستند این بی مبالاتی هایی که رنگ و پوست، زبان قوم و منطقه نمی شناسد را به پشیزی نخرند و درک و فهم ذاتی خود را در گستره مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در خدمت دیگران قرار دهند. بی دریغ بنویسند، بی هراس بگویند و وجیبه انسان بودن را به دیگران تبارز دهند. اما صد دریغ که کسی یا کسانی فهم نمی نمایند که این گونه ها انسانان واقعی هن. در هفته گذشته یکی از این گونه ها را به خاک سپردیم تا دیگر آرام گیرد و از درد و رنج این که به سخنان متأثر از آسیب کلارت زبان او شماری از مردم ارج نگذاشتند و دقت با مضحکه کوردلان بی فرهنگ به لرزه های سر گردن او که ناشی از نارسایی مختلف حیات او بوده رنج نبرد. به اصطلاح گذشتگان شطر سفید هفته قبل دم در قصیم اخگر زانو زد و وی ناگزیر به این اصطلاح سفر پس و پیش عوام تن در داد و جان به جان آفرین تسلیم کرد و دیگر آن ساده لوحانی که به جای دقت به سخنان و پرمحتوای وی او را به مسخره می گرفتن فراغت خاطر یافتند. دیگر قصیم اخگر دار و ندار فکری و ذهنی خود را با صدای لرزان حواله شنونده ها نمی کند. خبرگزاری پژواک صبح سه شنبه گذشته نوشت قصیم اخگر نخستین مدیر مسئول روزنامه غیر دولتی هشت صبح و از تحلیلگران و نویسندگان مشهور کشور حوالی بعد از ظهر سه شنبه هشت در وصال روان در کابل از دنیا رفت. پرویز کاوه مدیر مسئول برحال روزنامه هشت صبح گفت که آقای اخگر این روزنامه نگار با سابقه و مشهور کشور از چهار سال به این سو بیمار بود، اما از یک سال قبل که سکته مغزی کرد بیماریش اوج گرفت و تا هنگام مرگ در خانهش در بستر بیماری قرار داشت. کاوه افزود که قصیم اخگر در این مدت تحت مداوا بود، اما چندین بار نیز به خاطر تداوی بهتر به خارج کشور از جمله به ترکیه و سایر کشورها اعزام شد. آسیب شناسی جنبش روشنفکری در افغانستان یکی از رساله های پرمحتوای قصیم اخگر با عنوان ستاره های بی دنباله است. در چند سطر پیش از آغاز رساله در سایت مهاجر خواندم. قصیم اخگر یکی از یادگاران نسل مبارزه و حق‌خواهی می باشد. در این روزها در بستر بیماری افتاده و با آن دست پنجه نرم می نماید. او که یک عمر شرافتمندانه با استبداد و انحصارگرایی رزمیده است و هیچگاه از این رزمش نام و نان آرزو نکرده است، ضمن تجلیل از خدمات شایسته این مبارز خستگی ناپذیر یکی از نوشته های او تجدید نشر می گردد. به همین گونه شاعر معاصر پرتو نادری باری در سرطان سال روان، زمانی که تا هنوز بستر مریضی قصیم اخگر سرد نشده بود، نوشت: مردی که دیروز همه جا داد سخن می داد و سخنانش چنان مشتی بر فرق همه فساد پیشگان مدنی و غیر مدنی فرود می آمد، امروز توان سخن گفتن ندارد. امروز در تنهایی تلخی لحظه های دشوار زندگی را پشت سر می گذراند. گاهی حس می کنم که قصیم اخگر سرنوشت روشن فکر افغانستان است. مرحوم قصیم اخگر در مورد سیاست کنونی افغانستان همیشه می گفت: آنچه مسلم است این است که ضعف و ناتوانی ما عامل اصلی گستاخی دشمنان ماست. تا زمانی که ما ضعیفیم و حتی در فکر آن نیستیم که بر ضعف خیش فایقاییم، در برهمین پاش نمی چرخد. اما این ضعف ذاتی ما نیست، ما می توانیم بر آن غلبه نماییم. قدرت و اعتبار هر دولتی را در بازی های سیاسیش با خارجیان اعتماد و باور و حضور مردمان آن تعیین می کند. قدرت را به خدمت گرفتن چه خیال خام خطرناکی! این قدرت است که ما را به خدمت می گیرد. قدرت به اسب سرکش می ماند، به هر جا که باید برود می رود. این گفته ها را که تقریر کردیم، قصیم اخگر نویسنده و روزنامه‌نگار متوفا همیشه تکرار می کرد. انتخابات مسئله داغ روز در افغانستان است. به خاطر شرکت در آن مرحوم قصیم اخگر اینگونه تعریف بسته بود: شرکت در انتخابات نشان دهنده عزم مردم ما برای رفتن به سوی دموکراسی، طرد استبداد، حاکمیت قانون و احراز هویت انسانی است. به همین گونه قصیم اخگر هم به جمع روشن فکرانی پیوست که هیچ نگارش او با یاد خیری از آنها پایان نمی یافت. روانش شاد باد. ذات انسان در مجموع متعصب، خودخواه و سیالدار است و این تعصب و سیالداری او با هم نوع خود اوست. و این اشرف مخلوقات این تمایز و بلند و تفوق پسندی و تعصب نژادی، قومی، مذهبی و حتی منطقوی خود را تا لب گور هم به همراه دارد و بازماندگان متعصب او نیز تا جابجایی میت در قبر هم با این تعصبات او را بدرقه می کنند و در قبرستان‌های عمومی در کابل و سایر ولایات افغانستان اگر از دست غاصبین باقی مانده باشد محوطه‌های قبرستان‌های قومی و مذهبی و منطقوی را جدا کردند و این زوات شریف بعد از مردن هم نمی‌گذارند که جسم میت‌های متعلق به ایشان یک جا با سایر مردگان اقوام دیگر در چند بلستی همسایه در به دیوار با یک دیگر بخوابند. اگرچه به باور علما وقتی جان به جان آفرین تسلیم شد شاه و گدا با همان کفن سفید شیوهی یک رنگی کسب می کنند و خدا را هزار بار شکر اگر این هدایات نمی بود این انسان خودخواه مرده های متعلقی خود را با تکه های زربفت و رنگارنگ در سینه خاک می گذاشتند. ای کاش که به مراسم و رواج‌های بعد از مرگ هم چون این هدایات اکید صادر می بود که مرده دار نادار و دارا چون کفن یک رنگ با یک رنگی به ادای مراسم می پرداختن و اختلافی در تعدد دیگدان‌های روز سه، شب جمعگی، روز چل و سال مرحومان به میان نمی آمد و ادای مراسم عازمین و عقبا حیات مادی بازماندگان را در فلاکت و ادبار و قرضداری های دوامدار وابسته نمی ساخت و همه یک رنگ و یکسان تنها با ختم قرآن و تلاوت آیات متبرکه بر روی پرفتوی مرحومان خود می بخشیدند و بس. جالب این که این مراسم و رواج های ناپسند در بین تمام اقوام ساکن در کشور ما جهات مشترک دارد و کدام سرحد زبانی و قومی نمیشناسد و به اصطلاح مردم هر جا که روی آسمان همین رنگ است و سخنان این هموطن گوش می دهیم.
اسم ما عبدالقادر، باشنده چهارباغ لغمان، در حدود 8 دیگ، 10 دیگ، حتی 20 دیگ برنج و گوسفند یا گاو میکشن و اونا را چمه برن. تا روز سوم فتح دری است با این مصارفش تا 40 ماه جمعه با جمعه یک دیگ یا دو دیگ بار میکنیم با او را در مجتا تقسیم میکنیم. از خانم کاکای سالانی دو قلب گاو خریدیم که هر گاو ما تقریبا 60,000 خریدیم.
اسم ما سلطان عزیز، باشنده ولایت لوگر. مسئله مورد زندک می باشد اگر نکنم مردم بعد می کشن نیکی قرض است یا وام است یا چیز کس تا 50-60 برنج گاو چیزا می کشن.
اسم فرزانه، باشنده ویسل آباد. تا دمی شب و جمعه هایی که ختم بگیرن چندین قسم غذا، کباب داشیس و کباب است و پلا و چلا و خسته پلا و هر قسمی که دلشان میشه پخته میکنن. کسایی که نداره مجبور هستن قرض کنن، نه چشمی خود به جای بیاورن. خودم طرفدار از این قدر مصرف های زیاد نیستم.
چرا این گونه هست؟ این وظیفه کی هاست؟ اگر این مراسم کمرشکن در حال انکشاف سبقه دینی و مذهبی دارد و گذشتگان ما آن را ادا ننموده و ترک سنت و ادای واجبات کرده اند و حقوق متوفایشان پایمال شده است، با وضاحت تام از سوی وجیبه داران ابراز اکید شود که ما چگونه به این کار ادامه دهیم و یا با تقلید به تعداد دیگدان‌ها در ایام مراسم بیفزاییم، ولو این که افزون بر قرضداری جان و مال شامل املاک منقول و غیر منقول خود و اعضای خانوادی خود را در گرو سودخوران قرار دهیم تا با ادای آن بپردازیم. و باور شماری از آگاهان امور اجتماعی انکشاف روز تا روز این گونه مراسم فقط و فقط به برداشت نادرست افراد جامعه وابسته است و در وهله اول کسی برای آنها تحمیل نمی کند که چون این مصارفی را با هم چشمی انجام دهند و این خود آنهاست که با پندار گویا کم نیامدن به اقتصاد خود ضربه می زنند. از این خانم محترم بشنویم.
خسرم وقتی که فوت کرد ما از مراحل اول تا چله مصارف زیاده کردیم. قابلی بود، یخنی گوشت گوسفند بود، زیرش و سالندش گفته بود، چپس بود، سبزی بود، سالاد بود، مثلا یک میوه بود همراه دیگه و نوشابه همچنان فنیان بوده. نان بسیار فوق‌العاده باید باشه. احیای مرکز نداره، مجبور مکلف است باید قرض کنه. مرقدر که بالاتر باشه باید باشه، بلیزی که دوست دشمنه که دنده این مراسم سن میگیره آدم پیش از اونا کم نبیه.
دین مبین اسلام که ما همه امور حیاتی خود را از ارشادات آن الهام می گیریم، هدایات واضح در این زمینه دارد. اما در کشور ما در بسا موارد نه تنها عنعنه و رسوم بلکه سیالداری های خود ساخته ما نیز از هدایات شرعی عدول می کند و شماری به آن گوش نمی دهند. از جناب مولوی بشیر احمد نصار بشنویم که حکم شرعی به این گونه اسراف بیجا چیست و میت به چه خیر و خیراتی نیاز دارد.
در شریعت اسلام یک مسلمان که از جهان میره و وفات میکنه، او به خیررسانی اقاربش ضرورت دارد. به عنوان خیرات کردن و به عنوان صدقه کردن کدام اشکالی از دیدگاه شرعی وجود ندارد، اما مربوط میشه به نیت هر کس. اما اگر مطابق رسم رواج ها یا مقید به بعضی قیودات که مثلا حتمی باید روز جمعه شوه، حتمی باید روز چهل شوه، حتمی باید زیادی از مردم به این دعوت شوند، شکل یک مهمانی را ضیافت بگیره، اینیش چندان با روحیه اسلام موافق نیست. اسراف کردن در همه موارد قبیح است، یک نوع همچشمی و همسیالی داری، ای هم با روحیه اسلام درست نیست. یک مسئله فقها نوشته کردن که تا 7 روز هر روز مستحب است به ورثه میت که به یک نوع خیر برسانند برای میت.
بسا دیده شده که بزرگان و عالمان ما خود به این سیالی و شریکی آغشتند. بزرگان دولت و قانونگذاران مهمتر از این کارهای سیاسی و چانه‌زنی ها را دارند و به باور آنها به این کارهای خانمانسوز هنوز وقت است و به تأمین امنیت و ثباتی که سرمه سلیمان شده باید فرصت کافی داد و رفع این نقیصه های به باور آنها جزئی کارهای بعدی هن. در حالی که نه تنها جزئی نی بلکه ادامه و سیر تکاملی آن باعث تباهی فامیل ها و در مجموع خانواده بزرگ کشور می شود. ندانستیم ناامنی و عدم ثبات در نزد قصرنشین ها و جلابان مقام و کرسی چه تعریفی دارد. کشور ما به خصوص پایتخت آن که گویا بیشترینه از عدم ثبات شکایت دارد، براستی هم هر روز و هر هفته شاهد انفجار و انتحار است و اما مردم و آنهایی که کسب و کاری دارند به این روند بی‌ثباتی و حوادث کور عادت کردند و اگر در دل حراسی هم دارند خط علایده‌ای است، مگر در ظاهر امر خمی بر ابرو نمی آورند و به این دعوت‌ها و مراسم به اصطلاح زنده و مرده تا سرحد بیرون از توان مصرف می نمایند و به گفته مردم اگر کشور ناامن نمی بود جای پای باقی نمی ماند و همه جای سالون عروسی بنا می شد. به شماری از مردم پول 100 بار افضل تر از امنیت است. در کوچه و بازار کاروبار و ادامه حیات با خرید و فروش و داد و ستد چنان گرم است که خبر انتحاری و انفجار گویا به عادت روزمره مبدل شده و در کنار جاده های پرجم و جوش مردان اسعار فروش با بندل های دلار و افغانی و بسته های سیمکارت هایی که آن هم شکل پول نقد را دارد ایستادند و هر کدام در عدم نگرانی چنان به تبادله پول و فروش سیمکارت ها می پردازند که اگر تازه واردی از غرب که از طریق رسانه ها کابل را با تصاویر ویرانه ها دیده است بی باور می شود و این شهر عظیم را با فضای واقعا با ثبات و امن می یابد و بدون ترس و وهم و با دل جمعی تام در کله پزی های مرادخانی و دی افغانان داخل می شود و تا می تواند شوروای کله و چاینکی می خورد و به رسانه هایی که هنوز از تصاویر یک دهه قبل به خاطر اخفال ذهنیت عامه در بیرون از مرز در حال پرداختنن نفرین می فرستد و حق نیز به جانب اوست، چون آتش جایی را می سوزاند که در آنجا افتاده است. او با مزه شوربای کله می خورد. و اما بازماندگان فردی یا افرادی که در انتحاری و حملات مسلحانه جان باختند، بر فرق خود می کوبند و تا هنوز نمی دانند که مقصر اصلی کیست. این است شهر یک بام و دو غوا، شهری که باشندگان در هوا می زیند و تن به تقدیر دادند و این گفته را از بام تا شام تکرار می کنند. اگر چنین نکنیم چه کنیم؟ شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا هفته بعد، یا نصیب.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.